وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في أقسام الإجماع، من أقسام الإجماع الإجماع اللطفي. ماهية هذا الإجماع عبارة عن اتفاق جميع فقهاء عصر على حكم، والملاك في حجية هذا الإجماع حكم العقل، حكم العقل بوجوب اللطف على الله تعالى، إذ بعد ما خلق الخلائق وتعلقت مشيته باختبارهم وامتحانهم يجب عليه لطفا على العباد أن يرسل الرسول لتبليغ الأحكام إليهم وعدم الاكتفاء بأغولهم، وإن كان أغولهم حجة لكن العقل قاصر عن تشخيص جميع ما له دخل في سعادة البشر. من أجل ذلك مقتضى اللطف أن يبعث الرسول وينزل الكتب السماوية ويشرع الشرايع حتى يختبر بأحكامه وبشرائعه وبرسله عباده، وبهذا الملاك يجب نسب الإمام بعد النبي، لأنه حجة واسطة بين الخلق والخالق، ويكون رسالته تبليغ دين الله. من أجل ذلك إذا علماء القوم علماء الأمة فقهاؤهم على حكم خلاف ما شرعه الشارع يجب على الشارع تنبيههم، تنبيه الأمة، تنبيههم حتى لا يتفقوا على الضلالة. بنفس ذلك الملاك الذي بعث الرسل ونسب الإمام وشرع الشرايع، بنفس ذلك الملاك كما كان بمقتضى اللطف كذلك يكون تنبيه الشارع الأمة والعلماء المتفقين على خلاف حكم الشارع يجب على الشارع تنبيههم حينئذ، يعني إذا اتفقوا على خلاف ما شرعه الشارع. هذا هو ماهية الإجماع اللطفي وملاك حجية الإجماع اللطفي. أسسه شيخ الطائفة واعتبر في هذا النوع من الإجماع اتفاق جميع فقهاء العصر، يعني العصر الواحد لا جميع الأعصار، العصر الواحد، لأن ملاك اللطف يتحقق باتفاق فقهاء عصر واحد على الخلاف. وهذا النوع من الإجماع في الحقيقة يكون كاشفا عن قول المعصوم بحكم العقل، يكون الكاشف في هذا النوع من الإجماع حكم العقل بوجوب اللطف على الله لا الحدس. فرق بينه وبين الإجماع الحدسي، وللشيخ تعابير وتعاريف و تقارير مختلفة في بيان هذا النوع من الإجماع، يأتي بيانه تفصيلا. ثم فرق الشيخ الأنصاري بين الإجماع اللطفي وبين الإجماع الحدسي بابتناء الإجماع الحدسي على اتفاق علماء جميع الأعصار، لكن في الإجماع اللطفي يكفي في تحققه اتفاق علماء عصر واحد. من أجل ذلك ما اشتهر في ألسنة الفقهاء والأصوليين يقولون المحصل منه غير حاصل يكون من مصداق كلامهم نفس الإجماع الحدسي بناء على إناثته باتفاق علماء جميع الأعصار، وإن فسر أيضا بالإجماع الحسي الدخولي في أصل الغيبة، ولكن تفسيره بالإجماع الحدسي بهذا التعريف أنسب بكلامهم، لأن الإجماع الحسي الدخولي من الواضحات عدم تحققه في أصل الغيبة، وليس هو مقصود أحد من الأصوليين في تعبيرهم، وإنما مقصودهم هو الإجماع الحدسي هو الشايع الرائج الدارج في تعابير الأصوليين، وهم يقولون نفس هذا الإجماع لما اعتبر فيه اتفاق جميع علماء جميع الأعصار غير محسب لا يمكن تأثيره، ولكن نحن في راحة من هذا الإشكال لما نقول أن اتفاق القدماء يكفي في تحقق هذا الإجماع، يعني الإجماع الحدسي. ثم يقول كلام أن الإجماع المدركي وجه عدم حجيته ما هو؟ السر في عدم حجية الإجماع المدركي نقطة واحدة، وهي حدم أساس اللطف والحدس كليهما بوجود المدرك أو احتمال استناد القدماء بمدرك موجود من كتاب أبي السنة. لماذا؟ لأن اللطف إنما يجب بحكم العقل إذا لم يكن هناك دليل وحجة شرعية أو يحتمل أن يتكل عليه الشارع في تبليغ أحكامه في بيان أحكامه، فإذا كان هناك فقيه واحد خالف المجمعين لا يمكن للشارع أن يحتج بذلك الفقيه الواحد على الأمة، يمكن، فاللطف ملاكه حينئذ لا يتحقق. الحدس حدم أساسه أوضح من اللطف، لأن الحدس إنما هو الإطمئنان، ملاك الحجية الإجماع الحدسي الإطمئنان بكشفه عن رأي المعصوم بدخول رأي المعصوم في المجمعين، فإذا كان هناك مخالف واحد هل يمكن لنا حصول الإطمئنان واليقين مع احتمالنا بوجود رأي المعصوم في ذلك المخالف الواحد؟ لا يمكن. من أجل ذلك الحدس واللطف أساسهما ينهدم بمجرد وجود مدرك صالح لأن يتكل عليه الشارع في تبليغ دينه وبيان أحكامه، وأن يكون ذلك هو رأي الإمام المعصوم. قد بكونم خدمت شما تفسير این مطلب. یکی این که اجماع اقسام اجماع هست. چرا گفتن اجماع لطفی؟ به خاطر اینکه به قرینه قاعده لطف یا حکم عقل به وجوب اللطف علی الله تعالی، به وجوب لطف الله تعالی علی العباد، به این ملاک، این گونه از اجماع، این قسم از اجماع کاشف رأی معصومه. چطور؟ به این تقریب که آقا چرا بر خدای تعالی واجب هست بعث رسول بکنن، انزال کتب بکنن، چرا تشریع شرعی بکنن؟ برای اینکه عقل میگه این مقتضای لطفه. چطور؟ برای اینکه خدای تعالی وقتی که بنای خلقت و تعلق مشیتش بر این است که بندگان رو امتحان بکند که اون نقطه کمالی که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که به نقطه عبادت و معرفت و قرب به حق و اون کمال بالا و اون رشدی که برسد و سعادت سرمد جاودان و اون فلاح و رستگاری خالد و نجات از عذاب الهی، این نمیشد مگر اینکه خدای تعالی به اثر رسول بکند. چرا؟ چون عقل بشر درست است که حجته، حجتون باطنه، قبول حکم عقل حجته، اما عقل قاصر است که تمام آنچه را از قوانین و احکامی که در ایصال انسان به اون سر مقصود خلقت و هدف خلقت و اون نقطه قرب و کمال برساند، عقل قاصره. تمام قوانینی که دخل دارد در روزمره زندگی بشر در وصول به اون کمال، این قوانین قوانینی است که عقل قاصر است از اینکه همه اینها رو چیکار بکنه؟ آقا تشخیص بده. عقل احکام کلی دارد، حجت هم هست، اما در جزئیات قوانینی که انسان رو به اون میرسوند حکم ندارد. به خاطر این بر خدا لازم هست عقل میگردین، حکم میکنه این رو عقل، که وقتی که خودش رو قاصر میبیند از تشخیص این جزئیات احکام، میگه یجب علی الله تعالی که بعد اینکه بنا گذاشت که منو امتحان بکند و من به احکامی که او جعل کرده امتحان بشم، اون احکام رو باید به من چی آقا برسوند، تبلیغ بکند، و این تبلیغ احکام نمیشد مگر به بعث رسول. به عبارت دیگر آقا، این که فرمود خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا انسان آفرید برای امتحان، این ما به امتحان را باید چی آقا به ما برسونه. قیب استادی که توی کلاس میگه من میخوام شما امتحان بکنم، خب حالا ماده امتحانی چیه؟ بدون ماده امتحانی، بدون دادن سوال، میگه همجوری امتحان بدید، این امکان دارد آقا؟ ندارد. پس باید اون ما به اختبار که مواد امتحانی است که عبارت باشد از احکام الهی رو باید جعل بکند و توسط رسول رو بنده چی آقا برسوند. بر این اساس بعث رسول واجب هست، لطفاً علی العباد. لذا خدای تعالی در قرآن فرمود و اذ من الله علیهم اذ بعث فیهم رسولا، از باب منت، یعنی از باب لطف. چرا لطفه؟ به خاطر اینکه عقل رو برای هدایت بشر آفرید، عقل چراغه روشنه، اما او کافی نیست، فلذا این لطف این اختبار میکنه، واجب هست به خاطر اینکه مقدمه اون اختبار هست. خب حالا نصف امامت هم برای همینه، نبی مکرم اسلام از دنیا رفت، خب باید اون مسائل مختلفی که پیش میاد برای امت کسی باشد که واسطه بین خلق و خالق باشد، احکام الهی رو برای امت چه بکن آقا بیان بکنه، و همین لطف اقتضا میکند که در عصر غیبت کبرا حجت باشد. لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، مقصود فقط امام معصوم نیست، این تفسیر تفسیر اشتباهی است. حجه یعنی عالم به احکامی که حجت بر خلق باشد از جانب خدای تعالی. در زمان امام معصوم امام، و در زمان غیبت نواب امام، نواب که به نسب معصوم جانشینش چی شدن آقا؟ نسب شدن. اگر نبودن این فقها که در عصر غیبت احکام رو به امت بیان بکنن، لساخت الارض به اهلها. حتی لذا گفتن بعد از فوت امام عصر یا شهادت امام عصر سلام الله علیه، باز حجت در میان مردم هست تا برپای قیامت. حتی در روایات دارد که 12 حجه، 12 حجت بعد از حضرت در میان مردم هست تا قیامت برپا بشد، در طول تاریخ، در طول تا فاصله تا قیام قیامت. یعنی یک لحظه نمیشد که بشر در این زمین، در این عالم مورد اختبار الهی باشد و حجتی از جانب خدا بر او چی آقا نباشد. این هست معنای حجت، فقط امام معصوم چی آقا نیست. التفات بفرمایید. خب حالا این پرانتزایی بود که خارج از بحث بوده که نیواست بگیم اینا رو، چندان مناسب اینجا نیست، البته خب مرتبطه تا حدودی. در اینجا اگر حالا همه فقهای اصل اتفاق بکنن بر خلاف حکم شرعی، خب همین ملاکی که تو الان بیان کردیم، آیا عقل حکم نمی کند که لطفاً علی العباد باید حکم حق رو به اینها ابلاغ بکند یا عقل حکم میکند؟ جواب چی هست آقا؟ عقل حکم میکنه. بالاخره همون ملاک دیگه، همه اتفاق کردن برای یه حکمی که شارع برخلاف اون رو جعل کرده، برخلاف مجور شارع. خب یجب علی الامام علیه السلام تنبیه الامه و تنبیه العلماء. بعضی گفتن که ممکنه که بالاخره حالا تنبیه چجوری میکنه؟ میگفت همین که یک نفر مخالفه، همون یک نفر مخالف به قلبش و به فکرش این الهام میشد که سمت سوی این حکم برد. ذهن خب مسخر امام هست، امام علیه السلام فقط حکومت نیست که، امام قلبها هست، امام تکوین هست. تصویر فرق بین امام معصوم و ولی فقیه همین دیگه، ایشون فقط یک حکومت ریاست اعتباری دارد که امام برش جعل کرده، اما امام ریاست تکوینی هم چه آقا دارد. اینو اصولیین گفتن ها، گفتن همون یک نفر مخالف رو امام علیه السلام ذهنش رو تسخیر میکند، یعنی به این معنا که هدایت میکند به سمت سوی اون حکم چی آقا مخالف. خب همون تنبیه اون حاصل میشه.
چطور با یه نفر
معارض میشه؟ عیب ندارد،
بقیه همه در ضلالت هستن با یک.
نه دیگه، کلام این است که یک نفر مخالف باشد دیگه اعلان اون حکم حق به همون یک نفر هم کافی است که محقق بشود، چون اونم یک فقیه است. اجازه بدید، اجازه بدید، اینجا دیگه عقل حکمش منتفی میشد.
شهرت عظیمه چیه؟
شهرت عظیمه احتیاط میاره. ما الان صحبت سر اجماع است که آقا اینی که اجماع حکم رو قطعی قطعی میکنه که از جانب خدای تعالی است و از جانب معصومه چیه؟ این است که حتی یک نفر مخالفم باشد که لطف قابل تحقق به اون یک نفر باشد، اینجا دیگه موضوع حکم عقل به وجوب لطف چی میشه آقا؟
منتفی
میشه. ولی اگر چنانچه نه زلالت نیست،
عموم وقتی یک نفر
بله
حکم میده بقیه 99% رفتن و 99% برن در زلالت، یه نفر
کلام در این است که اون مشهوری که شما میگید دیگه دلیل قطعی بر این که حکمشون حکم خدا باشه چی آقا موجود؟ صحبت سر اینه، دقت کنید. بله اجازه بدید، لذا گفتن مشهور عظیمه باید احتیاط بشد. بله احتیاط حرف دیگه، اما حکمی که استناد به شارع داده بشد، حکم قطعی باشه، اون زمانی لطف موضوع پیدا میکند که همه اتفاق بر حکم بکنن. چرا؟ چون اگر حکم بر خلاف آنچه را که همه برش اتفاق کردن باشد، در این فرد عقل حکم میکند که به قاعده لطف واجب است که در اینجا حتما تنبیه بکند. ولی اگر یک نفر مخالف باشد، عقل دیگه موضوع حکم چی میشه آقا؟ به وجوب لطف اینجا چی میشه آقا؟
منتفی میشه. بحث ازلال بود و خب اگه این باشه ما نمیتونیم بعد نسبت نمیدیم، ولی در عمل همون ازلال امت هست فقط در یک حکم.
بله
همون دوباره حد وسط میاد اینجا در شهرت عظیمه دیگه اجماع نمیشه، احتیاط میکنیم همون حد وسط ازلال میاد دیگه. اگر این ما شهرت عظیمه داشته باشیم ما نباید بهش عمل کنیم، ولی احتیاطا
شهرت عظیمه از باب احتیاط. یعنی چی؟ یعنی اینکه عمل دائر است بین اینکه حکم الهی در اون مخالف باشد یا در این مشهور. درسته؟ خب عقل میگه که اگر این رو، این مشهور رو، چون قوت احتمال در این بیشتر هست، طبعا اون ترجیح دارد. این رو ما انکار نمی کنیم، احتیاط همینه دیگه. احتیاط نه نه ازدال نیست. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه یک نفر مخالف باشد و در مقابل شهرت عظیمه باشد، عقل در اینجا از باب احتیاط نه استناد میگد که بالاخره اصابه این مشهور به حق اقرب هست تا اصابه چی آقا؟ این اقربیت فقط احتیاط میارد، اما اینکه مستند باشد این حکم، لیسه الا اینکه به خدای تعالی بشار مستند بشد، عقل اینجا ملاکی ندارد برای این استناد. اگر چنان اجازه بدید، اگر چنان چه همه اتفاق کردند، اون موقع عقل ملاک برای استناده که این حکم حتما از جانب شارع است، ملاک چی آقا دارد؟ چرا دارد؟ چون قاعده لطف اینجا محقق میشه که اگر غیر این بود میبایست تنبیه بشد، ولی هیچ کس مخالفی که نباشد، خب معلوم حکم الهی همینه، و ان لم یکن هازا لکان علیه تنبیه. کلام در این است که این اجماع میخواد حجت باشد به عنوان کاشف قطعی از رأی کی آقا؟ معصوم. این بناءً علا این قاعده لطف اینجا این کاشف چی آقا؟ هست. فلذا این یک تقریب هست که ایشون به گونه های مختلف این رو بیان کرده. بله بفرمایید.
حالا با یک نفر ظاهراً محقق نمیشه، مخصوصا اگه این یک نفر معلوم نسب نباشه یا اینکه یک آدم نباشه که بشه رو حرفش حسابش، شیخ طوسی اگه باشه مخالف ممکنه کسی این رو ببینید، خود اگر مخالف مثل ابن جنید باشه خب این اصلا اعتبار نداره که لطفش محقق نمیشه، و حتی به خود شیخ طوسی هم مخلوط محقق نمیشن. باید دو سه نفری باشن که بتونن در مقابل اون اجماع ایستادگی کنن.
و کلام در این است که یک فقیهی اینجا مخالف است که فقیه عامی نیست، فتوای او اماره است، حجت شرعیه است. کلام اینه که وقتی که پذیرفتیم که رأی فقیه اماره هست، به اون یک اماره میشد حجتی دیگه.
همون قاعده که شما فرمودید شهرت عظیمه بر ما زن قوی میاره.
بله بله بله.
این قول مخالف معتنا به نیست.
بله.
همین مانع از تحقق لطف به وجود یک نفر مخالفه.
خب.
و با یه نفر مخالف ما نمیتونیم دست از اون زن قوی برداریم.
نه.
باید به یه تعداد معتنابی برسد این مخالف اون قول.
بله.
که این بشه لطفش با ما مناقشه اون در موضوعه تحققه.
بله.
با این یه نفر مخالف محقق نمیشه اون لطف. چرا؟ چون اون طرف دوباره یه قاعده عقلی داریم، اون قاعده عقلی با ما میگه که ما زن قوی داریم به اعتبار خود.
خب کلام این است که در اونجایی که مشهوره و همین قاعده احتیاط، عقل حکم رو عمل میکنه از باب احتیاط بدون استناد، و دیگه اینجا موضوع وجوب لطف منتفی میشه.
نه دیگه تا آخر قیامت همجور مردم
نه دیگه
مخالف رو عمل
بله ما بسیاری از موارد هست که به احتیاط عمل میکنیم، یعنی اونجا استناد نمیدیم حکم رو به شارع. کلام این است که ما میخوام یک کاشف قطعی داشته باشیم که حکم رو به شارع چی آقا؟ استناد بدی. بله بله استناد نه دیگه، ملاک استناد اون لطفه. یعنی چون لطف واجب هست، لذا اگر چنانچه اینی که اتفاق کردن غیر از این بود، لطفاً علی العباد تنبیه واجب بود، حیث این که مخالفی نیست، پس این کشف قطعی میکند، چون موضوع حکم عقل رو محقق میکند. عقل اینجا حکم قطعی میکند که حکم الله همین است و جز این چی آقا؟ دقت کنید، گوش بدید آقا، دیگه وقت رو ضایع نکنید. در اونجایی که مشهوره، عقل نمیتونه جزمن بگد حکم این است و جز این چی آقا؟ نیست. کلام اینه. ولی این که بله بله
قاعده لطف این بود که
آقا برای این
که ما به خطا نریم، حضرت در عمل
لطف در عمل به احتیاط محقق میشد بدون استناد. اجازه بدید آقا میدم دیگه،
اون مخالف شما عظیمه رو معتبر میکنید.
خب.
یعنی به اونی که امام معصوم در ذهنش انداخت عمل نمیکنید، پس در مقامات به همون زلالت دارید عمل میکنید.
نه، زلالت اون زمانی است که انسان نسبت به خود قول الله و عرب
این یه مدل زلالت.
نه 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 متوجه اب نداره. دقت کنید، اگر بنا شد که شخص رجاءن بدونی که استناد بده، اگر ما مشهور رو حجت می دانستیم فتوای مشهور رو، بله حق با شما بود. اشکال بر کسانی وارد هست که فتوای مشهور و شهرت فتوایی رو چی آقا؟ حجت حجت بدون ما که حجت نمیدونیم. از باب احتیاط که شد تمام این اشکالات چی میشه آقا؟ منتفی میشه. دقت کنیم. حالا ادامهش رو بعدا صحبت میکنیم، فقط همین رو الان داشته باشید که اگر ما مشهور رو حجت بدانیم این اشکال وارد میشه، ضلالت میشه. ولی بله 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 بله
بله
اونی که فتوا میده که دلیلش مشهور نیست که، خودش اعماله داره فیما بینه و بینه حجته. دقت کنید آقا، اون که مشهور استناد نمی کند که. عرض میکنم خدمت شما که عباراتی دارد شیخ طوسی در تبیین اجماع لطفی، مثلا ایشون در این بدایع آوردیم در صفحه 157 دارد والذی ندهب الیه ان الامه، عبارت شیخ رو ببینید، لا یجوز ان تجتمع علی خطأ و انما یجمع علیه لا یکون الا حجه. چرا؟ لان عندنا انه لا یخلو اثر من الاعثار من امام معصوم حافظ للشرع حافظن به شر. خب یکون قوله حجه، یجب الرجوع الی کما یجب الرجوع الی قول رسول، فقط دللنا علی ذالک فی کتابنا فلان، که فمتجتمعت الام علی قولن، اینجا شاستر این جمله است، فمتجتمعت الام علی قولن فلا بد من کونها حجتن لدخول الامام المعصوم فی جملتها. حالا این رو با قرینه اون صدر کلامش که لا یخلو اثر من الاثار من امام معصوم من حافظ للشر با هم زمیمه بکنید، سر از چی در میاره آقا؟ لطف در میاره. حالا عبارت دیگری رو میخونیم ببینید، ان القول اذا ظهر بین الطائفه ولم يعرف له مخالفون و لم نجد ما يدل على صحة ذلك القول، مدرکی هم در بین نباشد، وجب القطع على صحة ذلك القول و انه موافق قول القول المعصوم، لانه لو كان قول المعصوم مخالفا له لوجب ان يظهره يظهره، حالا يظهره و الا كان يقبه التكليف الذي ذلك ذلك القول لطف فيه و الا تکلیف به اصطلاح قبیح میشد. به چی آقا؟ با اون چرا که مخالف اجماع هست، یعنی اتفاق کردن همین فقها بر چیزی، شارع بیاد تکلیف بکند بر چی آقا؟ خلاف این مجمعین، این میشه قبیح. چرا؟ چون هیچ دلیلی نداره، بخواد اماره ای ندارد که به اون بخواد این رأی خودش چیکار بکنه آقا؟ اظهار بکنه. اما اگر اجماع نباشه، وجود مخالف باشه، خب همون یک فقیه هم قابلیت دارد که شارع به وسیله او بخواد اون رأی خودش رو، نظر خودش رو چیکار بکنه آقا؟ اظهار بکنه. یا اگر یک روایتی باشد، مدرکی باشد که فی نفسه صالح للمدرکی داشته باشد و فقها اجماع بکنن به خلاف اون روایت، باز همون روایت باز صلاحیت این که بخواد حجیت داشته باشه تو دارد. بنابراین تعبیر ایشون بنابراین رأی ایشون این میشد که این اشکالات لطف دیگه، بنابراین رأی ایشون وجود یک روایت و اگر برخلاف اجماع باشد اون لطف اون چی میشه آقا؟ امکان محقق شدن هست. این عبارت ایشونو. عبارت دیگر رو که دارد که متى اتفق ذلك و کان علی القول الذي انفرد به الامام دلیل من کتاب ببینید آقا او سنت لم یجب علیه الظهور و لا دلال علی ذلك، چون خب کتاب سنت دلالت کرده، لان ما هو موجود من دلیل کتاب او سنت کاف فی باب ازاحت تکلیف، و متى لم یکن علی القول الذي انفرد به دلیل علی ما قلنا وجب علیه الظهور او اظهار من یبین الحق. این اظهار من یبین الحق یعنی چی؟ یعنی یه فقیه باشد که بتونه حق رو چیکار بکنه آقا؟ اظهار بکند فی تلک المسئله و الا لم یحسن التکلیف و الا اجماع بکنن همه برای یک حکمی هیچ مخالفم نباشد لم یوجد هناک فقیه یبین الحق یظهر الحق اونجا حکم برخلاف این اجماع این میشد قوی چون تکلیف بلا بیان میشد دیگه این بیانی در اونجا نیست ایشون بله نه قول یک نفر رو بگیریم نه این که دقت کنید لازمش اینه که اگر اون یک نفر باشه دیگه این اجماع دلیل بر این که مولد اجماع حکم شارع هست متعیناً نمیتوند باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.